صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. جمعه ششم تیر ماه 1393 27 ماه ژوئن از تقویم میلادی است. در این صبح روز تعطیل رأس ساعت 7 صبح شما شنونده و بیننده سحرخیز فارسی زبان سلام و صبح خیر من رو بپذیرید. صبح خیری از پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک، استودیوی صبحانه با خبر رادیو فردا. خوش آمدید به برنامه امروز. من فهیمه خضری هستم، امیدوارم که جمعه مهربان و خوب و زیبا پیش روی شما همراهان رادیو فردا باشه. در این صبح جمعه هم ما با شما همراه هستیم با موسیقی و مجموعی از گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌ها و همینطور خبر که محصول تلاش همکاران من در تحریری رادیو فردا است. این برنامه ویژه صبحگاهی برای روز تعطیل روز جمعه رو همکاران شب زنده‌دار من تهیه کردند. میرعلی حسینی تهیه کننده این برنامه است. مارتین کارگردانی فنی این برنامه زنده رو به عهده داره. در تحریریه با ما سمیرا قرایی هست و رویا کریمی مجد هم اینجا در استودیوی صبحانه با خبر هست با من و شما تا در بخش مختلف خبری ما رو به روز کنه با آخرین خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که از طرف همه همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا هم به شما صبح خیر بگم. بریم با هم کلید بزنیم یک صبحانه با خبر دیگر رو با خبرها از ایران و جهان. تازه های خبر با رویا کریمی مجد.
سلام و صبح خیر میگم به تو فهیمه و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. با ادامه درگیری ها در سوریه و عراق، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کنگره این کشور خواست تا 500 میلیون دلار برای آموزش و تجهیز گروه هایی که او خط دوم جبهه های نبرد در سوریه خواند اختصاص دهد. به گزارش آسوشیتد پرس، آموزش و تجهیز این نیروها تحت نظارت پنتاگون انجام خواهد شد. کاخ سفید گفت که این مبلغ به سوری ها کمک خواهد کرد تا نه تنها در برابر نیروهای متحد با بشار اسد از خود دفاع کنند، بلکه بتوانند با شورشیان اسلامگرا مانند داعش مبارزه کنند. تحرکات دولت اسلامی عراق و شام در عراق و سوریه همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه از استقرار این شبه نظامیان در شهر ابوکمال سوریه که هم مرز با عراق است خبر داده است. نمایندگان پارلمان جدید عراق روز دهم تیر ماه اولین جلسه رسمی خود را برای تعیین دولت جدید این کشور تشکیل می‌دهند. نوری المالکی که در پی نارامی‌های اخیر در عراق برای تشکیل یک دولت متحد تحت فشارهای بین‌المللی قرار گرفته است، روز پنجشنبه دستور تشکیل جلسات پارلمان را صادر کرد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در دیدار با نوری المالکی این درخواست را از سوی کشورهای غربی مطرح کرد. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز از کشورهای عربستان، امارات و اردن خواست تا عراق را به تشکیل دولتی فراگیر تشویق کنند. انتخابات پارلمانی عراق دو ماه پیش برگزار شد و در آن 328 نماینده پارلمان عراق انتخاب شدند. خبرگزاری رویترز از قول منابع دولتی و صنعتی هند گزارش داد که دهلی نو اولین قسط از بدهی‌های نفتی خود را به ایران پرداخت کرده است. این ششمین قسط از روند آزادسازی 4 میلیارد و 200 میلیون دلار دارایی‌های ایران است که بر اساس توافق‌های هسته‌ای ژنو به مبلغ 550 میلیون دلار توسط هند پرداخت شده است. قسط‌های قبلی نفتی ایران توسط ژاپن و کره جنوبی به مبلغ 2 میلیارد و 550 میلیون دلار به بانک‌های در سوئیس و عمان واریز شده بود. به دلیل مشکلات بانکی این پرداخت از طریق بانک مرکزی امارات و با درهم امارات تسویه شده است. معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد از تشکیل هیئتی 7 نفره برای تعیین صلاحیت خبرنگاران در این وزارتخانه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انتظامی گفته است که این هیئت 7 نفره که یکی از آنها از اعضای مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد است، در مورد صلاحیت 20,000 متقاضی صدور کارت خبرنگاری تصمیم گیری خواهد کرد. حسین انتظامی که در همایش مطبوعات و تبلیغات سخن می گفت، در این حال تأکید کرد که به نظر او دولت نه صلاحیت دارد و نه مصلحت است که در تعیین صلاحیت خبرنگاران دخالت کند. و نمایندگان گروه 5 به علاوه یک در نشست روز پنجشنبه خود در بروکسل بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان 6 قدرت جهانی و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک روز کاری شلوغ را پشت سر گذاشتند تا خود را برای مذاکرات هفته آینده با ایران آماده کنند. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، در این زمینه گفت گروه 5 علاوه 1 در این نشست قصد خود را مبنی بر دستیابی به توافق با ایران تا روز 20 ژوئیه مورد تاکید قرار داد. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 برای تدوین توافقنامه نهایی قرار است از 11 تیر ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود. و آخرین خبر اینکه ایالات متحده از عربستان سعودی، اردن و امارات خواست تا عراق را به تشکیل دولتی فراگیر تشویق کند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در پاریس اعلام کرد که خطر فعالیت‌های شبه نظامیان داعش در عراق متوجه تمامی کشورهای منطقه است. او خاطر نشان کرد که هرچند واشنگتن هنوز تصمیم به حمله هوایی علیه داعش نگرفته است، ولی این حق را برای خود محفوظ نگاه می‌دارد. فهیمه،
خیلی سپاسگزارم. رویا کریمی مجد بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که در صبحانه با خبر امروز جمعه میرعلی حسینی، تهیه کننده این برنامه، براتون چه مطالبی را آماده کرده. عراق در آستانه تشکیل دولت جدید. آخرین خبرها از وضعیت کشور همسایه را پیگیری خواهیم کرد. به مناسبت نکوداشت قربانیان جنگ جهانی اول، سران اروپا دور هم جمع شدند. در این باره براتون بیشتر خواهیم گفت. نگاه دیگری می‌کنیم به طرح جنجالی مجلس شورای اسلامی که بر اساس آن پیشگیری از بارداری جرم محسوب خواهد شد. پس جلسه پشت درهای بسته مقامات مسئول ایرانی درباره حجاب زنان هم براتون جزئیات بیشتری داریم که بگیم. موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی هم خواهیم داشت در این صبحانه با خبر. نگاهی هم می‌کنیم به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های چاپ تیر ماه. اما در آخرین خبرها، تحلیل‌های اقتصادی، امروز به آخرین وضعیت بازار ارز در ایران خواهیم پرداخت. از جام جهانی فوتبال برزیل و سایر حوزه‌های ورزش هم حتما براتون خواهیم گفت. و یادآوری می‌کنم که یک برنامه زنده است که اون رو تماشا می‌کنید. می‌تونید گوشی‌های تلفن‌تون رو بردارید، با ما تماس بگیرید، برای ما پیامک بفرستید به این شماره ها: 2079260115730 و 2042073595555. پارلمان عراق هفته آینده تشکیل جلسه خواهد داد تا درباره امکان و چگونگی تشکیل دولت جدید در این کشور بحث و رایزنی کند و کشورهای منطقه و همینطور کشورهای غربی هم در حال بررسی احتمال این دولت جدید هستند. در همین حال نیروهای هوایی عراق به بخش‌هایی از شهر تکریت که در اشغال نیروهای داعش است حمله کردند و کنترل دانشگاه این شهر را بر عهده گرفتند. جزئیات بیشتر رو از همکارم سمیرا قرائی بشنویم و ببینیم. البته
نیروهای هوایی عراق روز پنجشنبه 5 تیر به شهر تکریت که در اشغال نیروهای داعش است حمله کردند و توانستند کنترل دانشگاهی در این شهر که در منطقه استراتژیک واقع شده را به دست بیاورند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هلیکوپترهای عراقی حاوی تکاورهایی بودند که در تکریت فرود آمده و با نیروهای داعش درگیر شدند. یکی از مناطقی که تکاورهای عراقی توانستند وارد آن شوند دانشگاه تکریت است که به گفته یکی از اساتید این دانشگاه در گفتگو با رویترز، درگیری شدیدی در آن بین نیروهای داعش و تکاورهای عراقی در گرفته است. بحران‌ها در عراق در حالی ادامه دارد که معاون رئیس جمهور عراق روز پنجشنبه از مجلس این کشور خواست تا هفته آینده تشکیل جلسه دهد و چگونگی تشکیل یک دولت جدید را بررسی کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید که رهبران شیعه نیز خواستار برکناری نوری المالکی اند. مقتدی صدر از رهبران پرنفوذ شیعه روز چهارشنبه 4 تیر در گفتگویی تلویزیونی خواهان تشکیل دولت وحدت ملی با حضور چهره‌های جدید شده بود. دولت آمریکا تاکنون چندین بار بحث تشکیل دولتی متحد که نمایندگانی از سنی‌ها، کردها و شیعیان عراق همگی در آن حضور داشته باشند را مطرح کرده است. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز خواستار تشکیل دولتی یکپارچه شده و از کشورهای منطقه به ویژه ایران خواسته تا به برقراری ثبات در عراق کمک کنند.
I have discussed the situation in Iraq with the foreign minister of Iran myself And I hope that all countries, including Iran, in this region.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه در نشستی در پاریس از عربستان، اردن و امارات متحده عربی خواست تا به تشکیل دولتی فراگیر در عراق کمک کنند. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از چندین سیاستمدار ارشد شیعه عراق میگوید یکی از مقام‌های ارشد نظامی ایران در سفری 10 روزه به کشور عراق با سیاستمداران شیعه دیدار کرده و سپس با فهرستی از اسامی نامزدهای احتمالی نخست وزیری به ایران بازگشته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس همچنین مدعی است که آیت الله خامنه ای رهبر ایران مایل به ابقای نوری المالکی است، اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران معتقد است که یا نوری المالکی باید برود یا عراق چند پاره خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز چندی پیش از ارسال چندین تن تجهیزات نظامی از سوی ایران به عراق خبر داد و همچنین گفته شد که هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی بر فراز کشور عراق پرواز کردند. مقامات ایرانی نیز بارها آمادگی خود را برای انجام هر گونه کمک نظامی به کشور عراق اعلام کردند.
همکارم سمیرا قرار بود که گزارش میداد و حالا نگاهی میکنیم به گردهمایی سران اتحادیه اروپا برای بزرگداشت 100مین سالگرد جنگ جهانی اول. به حال وقایعی در تاریخ بشر هستند که تأثیر بزرگی در تغییر مسیر تاریخ و دگرگونی زندگی انسانها گذاشتند. جنگ جهانی اول یکی از این وقایع هست. روز پنجشنبه مراسمی به مناسبت بزرگداشت نخستین قربانیان این جنگ برگزار شد با حضور مقامهای بلند پای اتحادیه اروپا. شاهین بشیری گزارش میدهد.
سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به مناسبت 100مین سالگرد آغاز جنگ جهانی اول در مراسمی در شهر ایبخ در بلژیک گرد هم آمدند تا عهد خود را برای حفظ اتحادیه ای صلح‌آمیز تجدید کنند. این منطقه محل وقوع نخستین نبرد بزرگ جنگ جهانی اول است. البته جنگ جهانی اول روز 28 ژوئیه 1914 آغاز شد و 100مین سالگرد آن 6 مرداد امسال است، ولی مراسم روز پنجشنبه در آستانه سالگرد این نبرد برگزار شد تا در نشستی 2 روزه به مسائل فعلی اتحادیه اروپا نیز رسیدگی شود. در مراسم روز پنجشنبه که در منینگیت یا دروازه منین برگزار شد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه پس از نواخته شدن موسیقی The Last Post دست‌های یکدیگر را به نشانه آشتی فشردند. برگزاری این مراسم و گرد همایی سران اتحادیه اروپا در این مکان تاریخی نشانگر چیست؟ آیا اروپایی‌ها از این جنگ درس گرفتند؟ محمد رضا جلیلی، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو، در پاسخ به این پرسش می‌گوید:
جنگ جهانی اول واقعا یکی از وحشتناک‌ترین جنگ‌های تاریخ بشر هستش و متأسفانه راه حلی که در کنفرانس ورسای انتخاب شد بنیانگذار جنگ جهانی دوم بود. بنابراین اون نتیجه‌ای که اون درسی که میشد از جنگ جهانی اول گرفته نشد و عوض این که یک نوع گفتگو و یک نوع نزدیکی بین کشورهای اروپایی بیاد، همه در موضع‌های خود موندن و خود این باعث شد که جنگ جهانی دوم بشود. ولی بعد از جنگ جهانی دوم این همکاری هایی که بین فرانسه و آلمان به وجود آمد و بعد کشورهای دیگر هم بهشون نزدیک شدن مانع اختلافات جدید شد و از اون به بعد به نظر من تا به حال مسئله صلح در اروپا به طور دائمی ادامه یافت.
این جنگ پایان تعدادی از نظام‌های پادشاهی اروپا را رقم زد و مایه نابودی 4 دودمان پادشاهی هوهنزولرن، هابسبورگ، عثمانی و رومانوف به ترتیب در اتریش، مجارستان، آلمان، عثمانی و روسیه تزاری شد. همه این فرمانروایی‌ها از زمان جنگ‌های صلیبی بر سر قدرت بودند. اروپا کمتر از 3 دهه بعد از جنگ جهانی اول به ورطه جنگی دیگر غلطید که جنگ جهانی دوم نام گرفت و باعث تغییرات سیاسی جغرافیایی گسترده‌ای در سطح جهانی شد.
این روزها از بازار ارز تهران خبر از آرامش نسبی میرسد. نگاهی میکنیم بین آرامش نسبی در بازار ارز و دلایل اون در گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، اقتصاددان که از پاریس با صبحانه با خبر همراه هست. آقای خاوند سلام و صبح جمعتون بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، ده هفته که گذشت بازار ارز تهران خیلی روزهای آرومی رو داشت، به زیر 3200 تومان بازگشت. چه دلایلی باعث این آرامش در بازار ارز شده؟
این آرامش که همونطور که خودتون گفتین نسبی هست، معلول دو عامل اصلی است. اولا گشایش هایی به وجود آمده در عرضه دلار به بازار، از جمله اینکه در آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران در خارج به صورت قسطی که در توافقنامه هسته‌ای ژنو پیش بینی شده بود مشکلی پیش نیومده، و به علاوه به دلیل برطرف شدن بعضی از تحریم ها بازم بر اساس همون توافقنامه صادرات نفتی بهبود پیدا کرده و به خصوص حجم صادرات میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی هم به شکل محسوسی بالا رفته، و از قرار معلوم بخشی از ارز حاصل از صدور پتروشیمی هم برخلاف گذشته روانه بازار شده. این از عامل اول. عامل دوم بهبود جو روانی در فضای بین‌المللی ایران هست، با امیدواری‌های بیشتری که پیدا شده بر سر پیشروی به سوی توافق نهایی در روابط ایران و پنجه به علاوه یک، و احتمال رفع بیشتر تنش‌ها بین ایران و آمریکا. در این میان عامل سومی هم وجود داره و اون پایین اومدن تقاضا هست در بازار ارز، شاید به دلیل نزدیک شدن ماه رمضان.
خب آقای خاوند، از میان همه این عواملی که نام بردید، کدوم عامل به نظرتون تاثیر بیشتری داره در اینکه این آرامش نسبی رو در بازار ارز ایران حفظ بکنه؟
من فکر میکنم که مهمترین عامل تاثیرگذار بدون تردید فضای روابط بین‌المللی ایران هست که فعلا جنبه‌های مثبت و امیدوار کننده اون مورد توجه بازیگران بازار ارز قرار گرفته. هم گفتگو بر سر پرونده هسته‌ای ایران در دستاندازهای سخت نیفتاده، و هم امکان گفتگوی مستقیم و آشکار بین ایران و آمریکا بیشتر شده. این روزا در رسانه‌های معروف غرب مرتباً از احتمال همکاری ایران و آمریکا برای مهار بحران عراق صحبت میشه. باستا به این صحبت‌ها در تهران پول ملی ایران رو تقویت کرده.
و فکر میکنید که چه عاملی عواملی میتونه این آرامش نسبی رو به هم بزنه و بار دیگر قیمت دلار رو افزایش بده؟
مهمترین عامل احتمالی برهمزننده تعادل فعلی به بنبست رسیدن گفتگوهای با گروه پنج به علاوه یک است، و یا کشیده شدن بحران عراق به مسیرهای خطرناک و غیر قابل پیشبینی. بعضی ها منتظرند بعد از ماه رمضان با از سر گرفته شدن سفرهای خارجی دلار گرونتر بشه، ولی در ورای همه این حرفا تردیدی نیست که با نرخ تورم بالا زمینه برای افزایش قیمت دلار خود به خود فراهم میشه، مگر اینکه بخوان مثل گذشته قیمت دلار رو به صورت مصنوعی پایین نگه دارن، که این کاری هست بسیار نادرست از لحاظ منطق اقتصادی.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان با صبحانه با خبر امروز جمعه همراه بودید. باتون خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
جمعه خوبی رو برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب در ساعت 7:18 صبح نگاهی میکنیم دوباره به کلیات طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت که مجلس شورای اسلامی رو تصویب کرده. در خبرها بارها در مورد اون شنیدید و میدونید که در صورتی که جزئیات این طرح به تصویب برسه، پزشکانی که عملهای جراحی برای پیشگیری از بارداری انجام میدهند با مجازات 2 تا 5 سال زندان روبرو خواهند شد. بشنویم از محمد زرقامی کمی بیشتر در اینتر.
کلیت طرح مجلس شورای اسلامی درباره افزایش نرخ باروری و پیشبینی مجازات برای اقدامهایی نظیر جراحی‌های پیشگیرانه از بارداری که روز سه‌شنبه به تصویب رسید، با واکنش وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. محمد اسماعیل مطلق، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، خواستار لزوم حفظ حقوق شهروندی در تصویب قوانین جمعیتی شده است. آقای مطلق آمارهای وزارت بهداشت در سالهای 92 و 93 خورشیدی را بیانگر پیروی به گفته او مردم از سیاستهای ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی ایران دانسته و گفته است 97% شهروندان علاقه‌ای به این اعمال جراحی ندارند. مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد:
دولت آقای روحانی و به هر حال بخشی از دستاندرکاران هم این واقعیت رو باش روبرو هستن که نه این طرح عملی است و نه در جامعه جز انزجار گسترده‌تر پیامد جدی در پی خواهد داشت.
از دیگر سو میرهادی قر سید رومیانی سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا مجازات حبس گنجانده شده در طرح اخیر مجلس شورای اسلامی برای اعمال جراحی پیشگیری کننده از بارداری را خلاف شرع و قانون دانسته و گفته است که قانون شرایط مخصوص به خود را دارد. آقای قر سید رومیانی پیش بینی کرده است که این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قانون اساسی قرار بگیرد. گیتی پورفاضل، حقوقدان در تهران:
سخت جنین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب همیشه در قانون ما جرم محسوب می‌شده. در واقع این هم یک جور وارد شدن به حوزه خصوصی افراد، چون هر کسی مالک بدن و تن خودش هست. اما گاهی سیستم‌های تشخیص میدن که باید یک قوانینی رو وضع بکنن که بتونن جامعه رو به اون صورتی که البته دلشون میخواد یا تشخیص میدن که کمبودهایی هست اونها رو جبران بکنن.
در صورت تبدیل شدن طرح اخیر مجلس شورای اسلامی به قانون، تمام راه‌های جلوگیری از بارداری نظیر وازکتومی، سقط جنین، توبکتومی ممنوع خواهد شد و متهمان آن با مجازات احتمالی زندان روبرو می‌شوند. با این وجود نمایندگان مجلس مشخص نکردند که این طرح شامل چه کسانی می‌شود، متقاضیان انجام عمل یا پزشکان و افرادی که شرایط انجام آن را فراهم می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران برای بیش از دو دهه سیاست‌های کنترل جمعیت را تشویق می‌کرد، اما اکنون رشد جمعیت سالانه آن با کندی روبروست. وبسایت خبری تحلیلی اوراسیا ریویو در مطلبی تحت عنوان سیاست‌های جنسیتی ایران در برابر عربستان سعودی این طرح اخیر را نشانه‌ای برای افزایش قدرت نظامی ایران دانسته است. مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد:
ژئوپلیتیک منطقه بر نوع رقابت بین عربستان و ایران هم بر سر حوزه اقتدار سیاسی استوار است. ثانیاً این ترکیب شیعه و سنی هم یک واقعیت دیگری است که به حال با آن روبرو هستیم. هرچی این کشور ایران یک جمعیت شیعه 150 میلیونی داشته باشه، به نوعی در این توازن قوا وضعیت رو به سود جمهوری اسلامی ایران تغییر میده.
وبسایت خبری تحلیلی اوراسیا ریویو بر اساس آمارهای موجود می نویسد که در سالهای 2011 تا 2012 میلادی 3.5 میلیون ایرانی از برنامه‌های وزارت بهداشت با هدف پیشگیری از بارداری بهره‌مند شدند.
گزارش همکارم محمد زرقامی بود. بریم با هم صدا و دیدگاه شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
والله اینا زورکی میخوان ملت و حامل و آبستن کنن. زورشی هم میخوام به ملت بگن هرسی با بگیم شما بپوشین و بگین چش، اون وقت هم زورشی هم اگرم بگین نه یا زندانه یا زورشی ادامه، همه چیش زورشی شدیم من بشد.
بهترین درودها و آرزوها داریم برای رادیو فردا. علی یک خواهشی داریم داره خدا بین اسرائیل بدین، آخه تو برای 3 نفر دارید دنیا را میکشی. اونا انسانن، اینا هم انسانن، بس انسانیت کجا رفته؟
با حضور تیم ملی فوتبال ایران که پر افتخار هم هست در برزیل، دوباره مسئله یوزپلنگ ایرانی مطرحه. دوزمه خارجی هم داریم باره صحبت میکنن. من ایرانی هستم، با کمال تأسف باید بگم که تنها نسل یوزپلنگ مورد انقراض نیست، به علت مدیریت های غلط. مسائل منابع آبی ایران، مسائل اقتصادی ایران، مسائل تولید و مربوط به اشتغال در ایران، مسائل فرهنگی ایران، مسائل جوانان، تمام اینها در معرض نابودی هست.
امیدوارم که مردممون به خاطر همین بازی‌های جام جهانی و تیشرت‌های بازیکنامون نسبت به این یوزپلنگ‌ها توجهشون جلب بشه و متاسفم از کسانی که عکسای خودشون رو با شکار یوزپلنگ‌های ایرانی که در حال انقراض هستن میذارن و افتخار میکنن که یه همچین حیوان قشنگ و نادری رو که در دنیا وجود داره در کشورمون شکار میکنن. امیدوارم که مردم بیشتر به این حیوان جلب توجه بکنن و از انقراضش جلوگیری بکنن.
خدا قوت به تیم ملی، بازی بسیار خوبی بود با توجه به داشته هایی که داشت و همچنین نسبت به کاری کشته بود در طول این دو ماه قابل قبول بودش و امیدوارم که با حفظ کیروش و نظمی که به تیم داده شده ما بتونیم برای جام جهانی بعدی و همچنین مسابقات جام ملت‌های آسیا قوی بشیم و بتونیم تیم خوبی داشته باشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در این بخش از صبحانه با خبر نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس ورزشی رادیو فردا با ما خواهد بود تا کمی از جهان ورزش برای ما بگه.
پرونده بازی‌های مرحله گروهی جام جهانی 2014 برزیل با 48 مسابقه بسته شد. دیشب در 4 بازی آخر این رقابت‌ها آلمان، آمریکا، بلژیک و الجزایر به مرحله بعدی جام جهانی صعود کردند. به گزارش شبکه ESPN، الجزایر با روسیه 1-1 مساوی کرد و روسیه میزبان جام جهانی 2018 حذف شد. الجزایر در کنار 16 تیم ماندگار جام جهانی 2014 قرار گرفت. الجزایر با 4 امتیاز به عنوان تیم دوم گروه H یا گروه 8 انتخاب شد. از این گروه بلژیک به گزارش همین شبکه 1-0 بر کره جنوبی پیروز گشت. گلی که در دقیقه 78 توسط یان ورتونگن وارد دروازه کره جنوبی شد. بلژیک با 9 امتیاز در صدر جدول گروه 8 قرار گرفت تا حریف آمریکا باشد. کره جنوبی هم با 1 امتیاز ته جدول ایستاد و حذف شد. در گروه جی یا گروه 7 آلمان با تکل دقیقه 55 توماس مولر با نتیجه 1-0 آمریکا را شکست داد. همزمان با این بازی پرتغال و غنا هم به مسافه یکدیگر رفتند. غنا 1 گل به خود زد و 1 گل به پرتغال و پرتغالی ها با گل کاپیتان خود کریستیانو رونالدو بازی را 2-1 بردند. با این وجود هم پرتغال حذف شد هم غنا. در این گروه آلمان با 7 امتیاز اول شد. آمریکا و پرتغال با 4 امتیاز دوم و سوم و غنا با 1 امتیاز چهارم. آمریکا به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به پرتغال به دور 1/8 راه یافت تا در برابر بلژیک بازی کند. آلمان هم در این مرحله حریف الجزایر خواهد بود. امروز در جام جهانی 2014 برزیل تیم‌ها استراحت دارند و از فردا شنبه بازی‌های 1/8 آغاز می‌شود. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا با 1 محرومیت سنگین لوئیس سواره ستاره تیم ملی فوتبال اوروگوئه را به خاطر گاز گرفتن حریف از جام جهانی اخراج کرد. سوارز که در مسابقه ایتالیا اوروگوئه شانه جورجیو کیلینی مدافع ایتالیایی را گاز گرفته بود از 9 بازی در تیم ملی اوروگوئه محروم شده. این بازیکن علاوه بر این 4 ماه از کلیه فعالیت‌های فوتبالی محروم است و به این ترتیب در تیم باشگاهیش لیورپول انگلیس نیز 4 ماه بازی نخواهد کرد به اضافه 1 جریمه نقدی معادل 110,000 دلار. ایتالیا به دنبال شکست 1 گله مقابل اوروگوئه حذف شد و اوروگوئه به دور 1/8 نهایی راه یافت. اما خارج از چمن سبز امشب تیم ملی والیبال ایران در هفته 6 لیگ جهانی والیبال در تهران به مصاف تیم ملی والیبال لهستان می رود. در جدول گروه آ در لیگ جهانی تیم ملی والیبال ایتالیا با 19 امتیاز ورودش به مرحله نهایی قطعی شده. ایران با 13 امتیاز دوم است و لهستان و برزیل با 11 امتیاز سوم و چهارم. ایران اگر در 4 بازی باقی مانده خود 5 امتیاز کسب کند به دور نهایی لیگ جهانی والیبال راه خواهد یافت. بازی ایران و لهستان امشب ساعت 21 در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی آغاز می شود.